با این پدیده مذموم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با یکی از همکاران خوب رسانه‌ایمون، جناب آقای مجید کوهستانی، که ایشون چند سالی است به عنوان سردبیر گروه خبری ورزش خبرگزاری وزین تابناک مشغول خدمت و فعالیت هستند. البته سابقه روزنامه‌نگاری مشخص از عزیزان روزنامه‌نگار قدیمی و با قدمت. آقای مجید درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت جناب عالی آقای نوروزی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو گذرانده باشید.
درود بر شما. اگه موافق هستید ما در دو بخش بحثامون رو پیگیری کنیم، یه مقدار راجع به مصادیق فساد در ورزش صحبت کنیم، به ویژه اون مواردی که بیشتر در ورزش کشورمون نمود داره، و بعد دوم بحث‌های شما رو ببریم به راهکارهای مبارزه با فساد و به ویژه نقش نهادهای نظارتی در این زمینه. خدمت شما ایم آقای کوهستانی.
خیلی ممنونم.
خواهش. چه
مسئله بسیار مهم و حساسی پرداختید در این برنامه.
خواهش.
مسائلی که معمولا نسبت بهش تعارف وجود داره،
بله،
لکنت وجود داره، و از اینجایی که صحبت از نقش نهادهای نظارتی هست در ورزش، معمولا افراد تحفظ دارن نسبت به کار بردن حالا اسم نهادها یا عملکردشون، و مردم باید بدونن که همونطوری که دستگاه‌های اجرایی به کارشون نظارت انجام میشه، دستگاه‌های نظارتی هم برای خودشون ناظر دارن،
بله،
و عملکردشون، فعالیتشون زیر ذره‌بین قرار میگیره. من فقط به عنوان اولین جمله میتونم عرض کنم که فعالیت مستمر و منتج به نتیجه نهادهای نظارتی بسیار میتونه تأثیر بذاره در عملکرد و نتیجه گیری ورزش در میادین حتی.
بله.
شاید در نگاه اول برای مردم قابل لمس نباشه که چطور فعالیت نهادهای نظارتی میتونه در تعداد مدال کاروان ایران مثلا یا در نتیجه گیری تیمهای ورزشی ایران در به طور مثال لیگ قهرمانان آسیا تأثیرگذار باشه. اما میشه اینطور برای اونها به صورت ساده توضیح داد که وقتی نهادهای نظارتی میان و سرشاخه های فساد رو حذف میکنن، باشون مقابله میکنن یا به موقع رسیدگی میکنن، پیشگیری میکنن از وقوع فساد، باعث پدید آمدن یک بستر سالم و پاک در ورزش میشه که این منجر به شکوفایی و نتیجه گیری تیم میشه. و اونجاست که مردم در میدان میبینن که بازیکنی که به طور مثال خریداری شده برای تیم، مربی که استخدام شده، نهایت بهره‌وری رو برای تیم داره، و خب در مقابل رقبا ما سربلند بیرون میایم. به صورت ساده عرض کردم این مسئله.
بله، بله.
در مورد عملکرد فدراسیون های ورزشی ما، مدتی است که متاسفانه اولین رکنی که اول خدمتون عرض کنم در فدراسیون ها به عنوان نهاد نظارت تعریف شده، در مجامع بازرس مجمع هست و در داخل فدراسیون ها حراست فدراسیون ها. شاید در ذهن مردم این باشه که حراست فقط وظیفش ورود و خروج افراد یا بعضی از مسائل مربوط به حفاظت فیزیکیه که مثلا نگهداری کنن از اموال یا نحوه ورود و خروج افراد، ولی حراست دامنه فعالیت بسیار گسترده‌ای داره.
بله.
پایش میکنه فعالیت تک تک مدیرانی که در فدراسیون فعالیت میکنن و کارمندانی که دارن کار میکنن، که در حوزه کار خودشون اگر شکایت و اعتراضی وجود داره بهش رسیدگی کنن، گزارش کنن به نهاد تصمیم گیرنده و مقام بالاتر. در مورد مجمع، ما اغلب در مجامع فدراسیون های ورزشی شاهد این هستیم که بازرسی که در مجمع انتخاب میشه عملکرد درستی نداره. یعنی بعد از روز برگزاری مجمع که یک بازرسی رو انتخاب میکنن، تا انتخابات 4 سال بعد ما خیلی کم پیش میاد که ببینیم یک بازرس یک گزارشی رو منتشر بکنه از فعالیت مالی، از انحراف مالی فدراسیون، از برخی کجروی ها، و گزارشی رو منتشر بکنه به نهادهای به مجمع فدراسیون و اعضای مجمع بگه شمایی که اومدیم رأی دادیم، این رئیس انتخاب کردیم، این رئیس انتخاب کردیم و این رئیس هم اومده این اعضای کمیته و رؤسای کمیته رو گذاشته، کار به اون شکلی که باید به سلامت پیش نمی‌رود. این عدم انجام وظیفه در نزد اولین ارکان نظارت هر فدراسیون منجر به این میشه که یک راهی رو، یک مسیر رو، یک دیواری رو کج بنا بذاریم، و دیگه در وقتی که این دیوار شکل گرفته متاسفانه ما میخواییم بیاییم تلاش کنیم از ریختن این دیوار جلوگیری کنیم که اون وقت دیر شده دیگه.
در واقع یه جورایی از این طریقه که فساد به وجود میاد، منظورتون اینه؟
همینطوره دقیقاً. از موارد بسیار ریز شروع میشود، از اعزام افراد به سفرها، از تعداد نفرات اعزامی، از پول تو جیبی ورزشکار. این که مثلا ما یک تیمی رو اعزام میکنیم 4 نفر ورزشکار داره، 8 نفر همراه، خب از همینجا مسئله شروع میشه. اگه حراست فدراسیون درست عمل کنه، در محیط فدراسیون به قول معروف حل نشه و وظیفه خودش رو بدونه، با مناسبات عادی و روزمره قاطی اعضا نشه. ما نمیگیم یه حراست باید اونوق باشه، هیچ ارتباطی نگیره،
بله بله،
و مشکل ایجاد کنه و ایجاد مثلا جذب منفی بکنه در فدراسیون یا در باشگاه ها. ولی حراست بایستی استقلالی داشته باشه، عین این که رفاقت داره، اعضای فدراسیون رو میشناسه، باشون ارتباط میگیره،
بله،
مشکلاتشون رو میشنوه و بعضا در رفع مشکلاتشون بهشون کمک میکنه. از این راه نظارت باید به اونا کمک کنه که اونها مسیر اشتباهی رو آقای نوروزی عزیز پی نکنن.
درست.
اگر هم یکی رو میبینه که داره راه اشتباهی رو میره، هدف پیشگیریه نه مچگیری. بنابراین تلاش میکنه که اون مسیر رو ببنده و با مذاکره و صحبت و هشدار این مسئله رو حل بکنه.
حالا چون بحث پیشگیری رو
فرمودید،
چون پیشگیری رو فرمودید نه مچگیری، ببینید ما الان یه سری فدراسیون داریم، برخی از فدراسیون‌ها، بازم تاکید میکنم خیلی از فدراسیون‌های ما دارن سالم کار میکنن، اما شاید شما هم شنیده باشید آقای کوهستانی، ما یک سری از فدراسیون هامون که تعدادشون هم البته زیاد نیست، به صورت خانوادگی دارن اداره میشن. حالا من اسم نمیبرم چون به هر حال دست به شکایت عزیزانم خیلی عالیه، ولی مثلا میبینیم که همسر رئیس فدراسیون یک مسئولیت خیلی بزرگی رو مثلا در اون مجموعه داره، برادرش به یه نوعی، در واقع پسرخالش به یک نوعی، و خانوادگی داره در واقع اداره میشه. من میخوام ببینم تا چه حد مرز بین فساد یا غیر اون رو بخوام از زبان شما بشنوم. یه موقع است ممکن رئیس فدراسیون این توجیه و توضیح رو داشته باشه که آقا وقتی من همسرم یک فرد متخصص این حوزه هست و قابلیت داره، توانمندیش هم قبلا نشون داده، چه اشکالی داره که من از او استفاده کنم به عنوان امین خودم، یا برادر خودم اگر تخصص لازم رو داره من از او استفاده میکنم و چیز بدی هم نیست. یه موقع هم هستش که نه، به هر حال من اومدم از یک رانتی، از یک شرایطی دارم سوء استفاده میکنم و فک و فامیلم، دوست و رفیقم، خانوادم رو دارم بهشون جا، مکان و منصب میدم. این مرز بین فساد و در واقع کار معمول و عادی رو شما چگونه میبینید؟ و اینجا نقش نهاد نظارتی که داشت توضیح میدادید چی میشه؟ کجا هست؟
جان. ما در کجروی ها و انحرافات دو تا واژه کلی داریم که
بله،
زیر مجموعه اون اقدامات خلاف قانون تقسیم بندی میشه. یکیش تخلفه، یکیش فساده.
بله بله.
تخلف درجه پایین تری داره.
بله درست.
که به فساد نمیرسه، اما فساد واقعا تعریفی داره که طرف هم آگاهانه، هم مصرانه، هم پا می فشاره روی اقدام خودش و منافع بسیار مشخص و بارزی رو به همراه داره براش.
این مثالی که عرض کردم زمانی تبدیل به فساد میشه که مثلا ببینیم که مرتب اینا در سفرهای بین المللی هستن، یه گعده هایی واسه خودشون درست کردن، حاشیه هایی رو دارن به وجود میارن، این دیگه میشه فساد، درسته؟
بله، ببین فساد
از حالت تخلف ممکنه بیشتر بشه دیگه.
بله. تخلف شما از یک آیین‌نامه ای عدول میکنید و لزوماً منافعی رو هدفمند نیست.
بله بله.
یک رئیس فدراسیون تشخیص میده الان این کار رو باید انجام
درسته.
بده، ولی قانون بهش این اجازه رو نداده.
اینه میگن تخلف.
من برای اینکه در این برهه نیازمند انجام بده، در رسیدن به این هدف هستم، از قانون چشم‌پوشی میکنم.
درست.
در مورد مسئله گعده های خانوادگی در حوزه ورزش کشور رو به ازدیاد هم هست متاسفانه.
عجب، شما میفهمید زیاد هست پس.
بله، ما در چند سال اخیر این باب شده، روال شده، متاسفانه رواج پیدا کرده و یه اولین دلیلش عرض کردم عدم انجام وظیفه درست حراست فدراسیون هست که این رو گزارش بکنه. تا زمانی که رسانه ها این رو منتشر نکنند، متاسفانه کسی از دوستان بهش نمیپردازن، همه میشینن به عنوان تماشاگر نگاه میکنن. در مورد به کارگیری اقوام، در مورد مثلا فدراسیون ایکسی داریم که با جناقش رو گذاشته مسئول وارد کردن یه سری اقلامه که خارجی هست برای اون رشته، بهش نامه میده برو از فلان برند خارجی وارد کن، از گمرک ترخیص کن، بیا در داخل بفروش و سود بسیار سرشاری هم براش به همراه داره.
حالا یه زمانی تو فوتبال یه باجناق معروف هم داشتیم، حالا یادتون باشه.
بله این تو فوتبال نیست ولی در رشته
من میدونم یه زمانی دارم عرض میکنم.
بله ما در فدراسیون فوتبال مثلا آدمی داشتیم که در دبی دوچرخه فروش بوده، فدراسیون فوتبال واردات و یا انتقال ارزش رو از طریق ایشون انجام میداده یا از طریق صرافی که اون فرد می. ما میخوایم حالا مصداق بگیم، متاسفانه زیاد هست، میگم متاسفانه، ما دوست نداریم اینو همینجوری بگیم.
بله.
ولی متاسفانه زیاد هست و تعدادش از انگشتر دو دست هم فراتر رفته.
آقا مجید ما یه دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی شما. بله بفهم.
خواهش میکنم. در مورد سفرهایی که میفرمایید، در مورد اداره خانوادگی توصیه بر این شده که تا جایی که امکان داره، نمیشه که یک نفر بگه آقا من همسرم یا خواهر همسرم یا خواهر یا برادر همسرم یا برادر خودم یا باجناقم دامادم تنها فردی هست که این حوزه رو میفهمه و اعتیاد بر این هست. این یک تخلف، یک فساد نیست.
بله.
اما اگر شما در ادامه این باند رو تشکیل بدید در خرج کردن بودجه فدراسیون، در مسائل سفرها، در تخصیص امتیازات، کم کم منجر به بروز فساد میشه.
درود باشه.
بحثی که امروز شما فرمودید در مورد به کارگیری یک همسر به عنوان نایب رئیس فدراسیون در کنار خودمون، یعنی شما در اون جامعه هیچ فرد قابل دیگری از جامعه بانوان وجود نداشته که این پست رو به عهده بگیره، شما حتما باید همسر خودتون رو به کار بگیرید. اینو مردم قبول نمی‌کنن، این عقلم جواب نمیده. حالا شما محبت کنید، این یک بار ظلم کنید به خانواده خودتون با این که خیلی تخصص دارن و توانمندی دارن، از این فرصت رو به دیگران بدید و اگر شما رئیس فدراسیون نبودید نوبت به همسرتون برسه که بتونه پست معاونت نایب رئیسی رو بوده.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم آقای کوهستانی عزیز، مثل همیشه استفاده کنیم از بحث‌های صریح جناب عالی. آرزو توفیق دارم با شما، خداحافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران. در ورزش ایران مهمترین عوامل فساد شامل عوامل اقتصادی، ساختاری، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی و حقوقی قانونی گزارش شده است. به نظر می رسد نقش عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و حقوقی تعیین کنندگی بیشتری دارد. برای مبارزه با فساد در ورزش راهکارهای گوناگونی وجود دارد که اگر به کار گرفته شود این پدیده مخرب را به طور محسوسی کاهش می دهد. البته نقش نهادهای نظارتی بسیار مهم است، ولی باید دید این نهادها ابزارها و قدرت کافی برای نظارت را دارند و اینکه استقلال آنها چگونه است و آیا تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیرند یا نه. یکی از نخستین راهکارها برای مقابله با فساد در ورزش تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی احراز پست مدیریت در ورزش است، خصوصی سازی واقعی باشگاه‌ها و اصلاح برخی مفاد اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی نیز ضرورت دارد. یکی دیگر از راهکارها برای مقابله با فساد در ورزش راه اندازی کمیته ضد فساد مستقل در سطح وزارتی است. تقویت کمیته اخلاق در فدراسیون‌ها و به خصوص تقویت بخش حقوق وزارت ورزش در موضوع قراردادهای فدراسیون‌ها اهمیت دارد.
خب دوستان عزیز، اجازه بدید که در مورد موضوع مصادیق فساد در ورزش و حالا راهکارهای مقابل نقش نهادهای نظارتی سراغ یکی از وکلای ورزشی کشورمون هم بریم که خب ما به دفعات در برنامه‌های مختلف رادیو ورزش خدمتشون بودیم و معرف حضور هستن. آقای دکتر رضا شاه‌منصوری مهمان این لحظه برنامه به اضافه ورزش هستن. آقای دکتر درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر شاه‌منصوری یه مقدار مختصر اول از مصادیق فساد در ورزش، اون چیزی که تعریف شده است، برای ما بفرمایید، بعد دیگه بریم سراغ حالا راهکارهای مقابله باهاش و اینکه نهادهای نظارتی چقدر میتونن ایفای نقش کنن برای مقابله با این مسئله. بفرمایید.
ببینید، به نظر من بهتره که اول یه تعریف مختصری از تعریف فساد داشته باشیم.
بله.
تعریف فساد یه عمل خلاف، یه عمل جرم، یه عمل مجرمانه است.
درست.
که در واقع توسط اشخاصی که مسئولیت دارن و اقتدار دارن، هم مسئولیت هم اقتدار در واقع باز تعریف داره.
بله.
در واقع کاری رو انجام میدن که منافع شخصی خودشون رو در بیشترین حد ممکن تحصیل بکنن. حالا در ورزش هم ما جلوتر کردیم مصداق‌های متفاوتی هست که این اعمال الزاماً هم عمل مجرمانه یا جرم‌انگاری شده در قانون مجازات نیست. ممکنه از یک سری تحصیلات، از یک سری ارتباطات استفاده بشه، اما نتیجه ماجرا فسادزا باشه، یک عملی باشه همراه با مفسده. در حوزه ورزش حالا من فکر می‌کنم که یک بخش زیادی از این موضوعات و صحبت‌های از این دست بیشتر در حوزه ورزش حرفه‌ای هست، مثل فوتبال، ورزش‌هایی که مبالغ توشون زیاد جابجا
میشه. الان یه سوال برای من پیش اومد، مثلا آقای دکتر، فرار مالیاتی تخلف یا فساده؟
ببینید، فرار مالیاتی یک تخلفیه که فساد هم هست.
آها، یعنی هم جزء مصادیق فساد هم محسوب میشه مثلا.
بله
بله.
پر واضحه که عمل مجرمانه در درون خودش مفسده‌ای رو هم به همراه داره.
بله.
خب ببینید، در واقع ما این روزها به خصوص این میتونم بگم دهه گذشته در ورزش با دو تا مقوله جدی روبرو بودیم، یکی رسانه و دو مبالغ زیادی که توشون جا به جا میشدن. اینها برای هر کسی متاسفانه جذابه که بیا توی این حوزه بخواد کار بکنه، علل خصوص متاسفانه در ورزش ما و در فوتبال ما که متاسفانه مدیریت درش اصلا یک امر تخصصی نیست. یعنی شاید بتونم بگم که یه جاهایی شده برای حیات خلوت سایر حوزه ها مدیران بیان اینجا یه مدتی بمونن و دوباره برن. این خودش در واقع هم باز مفسده‌زاست، هم کار رو برای نهادهای نظارتی سخت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیدونی که یعنی چند تا مدیر در طول ورزشت روبرو خواهی بود. هر سال به مدیران ورزش کشور، به مدیرای فوتبال کشور اضافه میشه و اینها خودشون عمدتاً تجربه رو در این حوزه ندارن، جهل به موضوع، عدم آگاهی نسبت به مسئله، خودش جناب نوروزی مفسده‌زاست، چون که اون وقت تو ممکنه که از یک سری افراد مشاوره بگیری که اون مشاورها سلامت کافی و وافی نداشته باشن. مثالهاش هم الا ماشاءالله میتونم براتون بزنم.
بس.
که چه مدیرانی مثلا در ورزش اومدن، در فوتبال اومدن، به واسطه تصمیم‌های اشتباهی که گرفتن باعث خسارت‌های زیاد و کلانی برای مجموعهشون شد.
بله. البته خب ما سعی میکنیم مثال نزنیم، چون
بله.
مثال که بزنیم دوستان ناراحت میشن و میرن سراغ شکایت. خب آقای دکتر، ببینید، توی بدنه ورزش کشور وقتی ما بپذیریم البته فساد در ورزش وجود داره، یه موقع هستش که مقاومت میشه که اصلا نیست. بعضا دیدیم دیگه، بعضی میگن فسادی وجود نداره، خیلی راحت میان از کنار ماجرا میگذرن و میگن همه چی گل و بلبله. اما اگر پذیرفتیم که فساد در ورزش وجود داره، آیا نیاز هست که مثلا ما در بدنه ورزش کشورمون، دستگاه ورزش کشورمون، یه کمیته مثلا ضد فسادی، یه نمیدونم تشکیلات تعریف شده‌ای برای پیگیری، نظارتی، چیزی داشته باشیم یا نه؟
جناب روزی، ببینید، من میخوام یه نظریه بین‌المللی در مورد این بدم. ببینید، در ورزش
بله.
نسبت به ورزش حرفه‌ایمون فسادی وجود نداره.
آه.
یعنی شما دیگه، ما داریم من و حضرت علی سالهاست که تو موضوعات داریم، توی رادیو هم صحبت می‌کنیم، بحث داریم در مورد ماجرا. واقعا من میتونم بگم که بخش عمده‌ای از این موضوعات رو فوتبال داره همراهی میکنه و با خودش میکشه نسبت به سایر رشته‌هایی که ما میبینیم. اونم به این دلیله که در واقع فراموش نکنیم جناب نوروزی، رسیدگی نظارتی امری استثنایی بر اساس موازین قانونی.
بله.
یعنی اینکه اصل بر فساد نیست، اصل بر اینه که همه چیز داره درست کار میکنه، یک حالی امر استثنایی به عنوان فساد اینجا اومده بالا و حالا ما بریم بررسی کنیم، کشفش کنیم و به مقام قضایی ارجاعش بدیم. اما وقتی که ما مصادیق فساد رو بیایم در ورزش کشورمون ببینیم که با تعداد زیادی روبرو هستیم، دیگه قرار نیست این کار کرد رو نظارتی بکنیم، باید بریم توی بحث بنیانی یعنی دنبال چرایی این ماجرا باشیم که چرا این اتفاق میفته. ببینید شما در ورزش پای مشکلات خاص خودت رو دارید، در بحث دلالی مشکلات خاص خودت رو دارید، در بحث مدیریت و همچنین در بحث دوپینگ و مواد نیروزا و همچنین خب اینها
تبانی های دکتر
تبانی و شرطبندی
بله پولشویی جل بله
مقام نظارتی، مقام امنیتی چند تا رو باید رسیدگی بکنه. این مشکل باید آسیب شناسی عمیق بشه. آسیب شناسی عمیقش هم همین بود که خدمتتون عرض کردم، یک بخش عمدهش. چرا جناب نوروزی یک باشگاه معظمی مثل راهن باید نابود بشه؟ چرا یه باشگاهی مثل پاس باید نابود بشه؟ به خاطر اینکه افرادی اومدن که هیچ ربطی به فوتبال نداشتن. منظورم این نیست که فوتبال بدیم دست، الان می‌بینیم این یکی دو سال گذشته هم خیلی باب شده که مدیریت تیم ها رو میدن به پیش کسبت ها، باز اینم مشکل دار.
بله
میخوام بگم که فوتبال رو بپذیریم، ورزش رو بپذیریم که یک علم، یک علم تخصصیه، مثل نفت، مثل صنعت، مثل راه و شهرسازی، و هر آدمی قرار نیست بیا توش.
درست.
خب این وقتی تعداد مشخص باشه، نهادهای نظارتی، نهادهای امنیتی هم میدونن آقا مدیران ورزش کیان و برخورد دقیق‌تر و جدی‌تری باشون خواهد شد. این مشکل جدیه توش. و دو اینکه جناب نوروزی، من فکر میکنم که ما یه جایی باید تصمیم بگیریم که ورزش رو کاملا در اختیار بخش خصوصی بذاریم، حالا مشخصا ورزش حرفه‌ای رو که چه بهتر.
این خودش میتونه به مهار فساد در ورزش کمک کنه، درسته؟
جناب نوروزی، ما بازی رو دیدیم، استقلال و شمس‌آذر، که خب تقابل یه تیمی بود که بخش خصوصی بود و بخش خصوصی نبود.
بله.
خب من شاهد عینه این ماجرا هستم که بخش خصوصی حواسش هست که چقدر خرج میکنه، چه جوری خرج میکنه،
چون دلش میسوزه دیگه،
از جیب خودش
خرج از کیسه مهمان نیست.
این قاعده برای تراکتور هم هست، برای نساجی هم هست، برای هواداری که الان ته جدول هم هست هست، اما من نمیتونم این رو به این قطعیت در مورد تیم های صنعتی بگم، در مورد تیم هایی بگم که مالکیتشون دولت هستن. خب این خودش باز مشکل ساز. ما چرا باید هزینه‌ای بر هزینه‌های زیاد دولت بار کنیم؟ ما باید ارزش بره تو حوزه بخش خصوصی. بخش خصوصی میدونه که الان من نمیتونم مبلغی بیشتر برای چمنم بگیرم، برای ورزشگاهم بگیرم، با دلال ببندم، با قیمت بازیکن بالا پایین کنم و هزار تا داستان دیگه. من نمیتونم اگر شدم شمس‌آذر تراکتور، آبروی استانم، آبروی قسمت از مملکت هستم، برم تو بخش شرط بندی و تبانی اینها ورود پیدا
کنن.
اینا فیلترینگ هست.
درست.
خب ما اینا رو درست بکنیم، بعد وقتی درست کردیم اثرش رو خواهیم دید. اون مواردی هم که میشن استثناء و اتفاقات مجرمانه و مفسد انگیز دارن رو نهادهای نظارتی رسیدگی خواهند کرد.
بله خیلی ممنونم. البته میگم نکاتی هم وجود داره. ما یکی از چیزایی که ورزش ما و فوتبال ما به ویژه، حالا با تجربه که مثالای شما هم فوتبالیه، خیلی داره اذیتش میکنه، این نقشیه که واسطه ها دارن توی فوتبال ایفا میکنن. و من یه مثال میزنم، یعنی برای خود بنده سوال آقای دکتر شاهمنصوری، ما اگه دقت کرده باشید جدیدن خیلی از جوانای فوتبال ما، همون تعدادی که سری میونه سرا در میارن، سر از فوتبال روسیه دارن در میارن. این برای خود بنده سواله که واقعا چه دلیلی داره، اونم روسیه که به دلیل محرومیت چند سالی از فوتبال دنیا فاصله گرفته، هیچ مناسبات بین‌المللی نداره، اصلا ویترینی نیست، محلی نیست لیگ این کشور که بخواد در معرض دید و تماشای استعدادیابان آنچنانی باشه. چرا باید سر از روسیه در بیارن؟ چرا جای دیگه؟ بعد اینو ما که رصد میکنیم، ریز میشیم، میبینیم رد پای یک جناب واسطه هست که در واقع داره با این بازیکنو زندگی میکنه. و اینها نکاتی است که حداقل باید حساسیت من نهاد نظارتی رو در بیانگیزه که آقا من بیارم یه قوری کنم، یه نگاهی کنم ببینم چه خبره. قبول دارید آقای دکتر؟
ببینید نهاد نظارتی توی موضوع نمیتونی کاری انجام بده.
نه حداقل بررسی کنه ماجرا رو که آقای واسطه چجوریه که فقط یه بازار رو پیدا کرده، همون بازار رو داره باش کار میکنه.
ببینید به این دلیل که ما نقل و انتقالاتمون در فوتبال، یعنی ارتباطاتمون با فوتبال دنیا سیستماتیک نیست.
بله.
ما 5 سال پیش 10 سال پیش هم اگر حضرت علی قطعا خاطرتون هست،
خواهش
یک بخش زیادی از بازیکنان سر از بلژیک در میومد.
بله بله.
الان شما بررسی رو
یه مدت پرتغال بود، یه مدت پرتغال بود.
بازیکنهای عرب زبان تعدادشون یکی دو سال توی فوتبال ایران زیاد شده.
بله.
پیش از این بازیکنهای برزیلی زیاد.
بله.
نقل و انتقالات جناب نوروزی در فوتبال ما متاسفانه سیستم محور نیست، شخص محوره. و تا زمانی که این جریان سازمان یافته ای براش به وجود نیاد، شما میری روسیه رو هم قطع می‌کنی ها، یعنی نهایتاً نزدی هم میرن به اون فرد میگن آقا
بله بله. می‌کنی
نقل و انتقالات تو روسیه مون هم قطع میشه.
بله. بسیار خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر شامنصوری از حقوقدانان ورزشی کشور، نکات مهمی رو از زبان شما شنیدیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب خیلی ممنون و متشکرم. زمان زیادی نداریم، وقت زیادی نداریم، اما به نظر میرسه که برای مبارزه با فساد در ورزش باید حساسیت های ویژه تری وجود داشته باشه، هم از سوی دستگاه ورزشی کشور، وزارت ورزش و جوانان، نهادهای نظارتی، حتی اگر نیاز باشه واقعا راه اندازی کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ضد فساد در ورزش، تشکیل یک سامانه‌ای که مردم بتونن گزارش‌های خودشون رو بدن، اینا میتونه کمک کننده باشه تا ما بتونیم با این پدیده مذموم بیشتر از قبل مبارزه کنیم. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
بری به شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
رادیو ورزش.
آسمان فوتبال کشور سرخ می شود. نماینده ایران میزبان قطب زرد فوتبال عربستان.
فرصت برای انس است.
از رادیو ورزش بشنوید.
گزارش بازی که از طریق شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا تقدیم شما علاقمندان به فوتبال میشه.
دیدار حساس و جذاب هفته پایانی دور گروهی لیگ نخبگان آسیا. پرسپولیس فقط پیروزی میخواهد.
یک بازگشت با شکوه برای پرسپولیس ایران در دقیقه 102 بم.
دوشنبه 29 بهمن. پرسپولیس ایران از نصر عربستان ساعت 19:30 دقیقه.
میتونه ضربه رو بزنه و توی دروازه.
رادیو ورزش، آوای شور و هیجان. پخش زنده بازی از هفته 24 لالیگا، بارسلونا رایو وایکانو، تقابل آبی اناری ها با تیم سخت کوش این فصل لالیگا.
رافینیا داخل محوطه جریمه، حالا دروازه باز میشه.
آنسی فلیک و شاگردان به سه امتیاز با ارزش خانگی میرسند یا پدیده این فصل لالیگا موفق به متوقف کردن بارسایی ها خواهد شد.
عجب گولی به ثمر رسوندن، حساب کارو یک یک کردن.
بارسلونا رایو وایکانو،
هفته 24 لالیگا،
دوشنبه 29 بهمن ماه ساعت 23:30 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.